بسم الله الرحمن الرحیم. سوال یک، فرق مقتضای حال با مقتضای ظاهر چیست؟ سوال دو، نسبت بین این دو چیست و کدام اعم و اخصم، کدام اعم یا اخصم؟ سوال سه، شاهد را در آیه ولا تخاطبنی بیان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی البیت علی ما اشار الیه الامام المرزوقی تحکم و استهزاء. بحثی داشتیم درباره این که غیر منکر را نازل منزله منکر قرار بدهیم، که این مورد دوم بود از موارد کلام مطابق با مقتضای حال، نه مطابق با مقتضای ظاهر. بعد برای این قسمت مثالی آوردیم از این شعر: جاء شقیق عارضا رمحه ان بنی عمک فیهم رماح. شعر رو معنا کردیم، ولیکن امام مرزوقی که از ادبای بزرگ و از اهل این فن است، یعنی در معانی و بیان قدرت و استعداد داره، این شعر رو این چنین که عرض می کنیم معنا کرده. امام مرزوقی گفته در این شعر تحکمه. تحکم به معنی استهزاء، یعنی مسخره کردن، و میگوید متکلمی که این شعر را گفته میخواسته شقیق را تقریبا مسخره کنه و به او نسبت ضعف بده و بفهماند که شقیق آدم ترسوی هست و اینقدر بزدل و ترسوست که اگر ببیند طرف مقابلش اسلحه دارد یا جنگجو هست، این از ترسش اسلحه از دستش میفتد و قدرت مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن ندارد. برای اینکه مثال خوب روشن بشه، این جریان رو توجه کنید که میگویند یک وقتی یه شکارچی رفته بوده به شکار. در شکارگاه برخورد به یک درنده‌ای مثل پلنگ میکنه، با اینکه اسلحه داشته، تفنگ و فشنگ داشته، چنان میلرزد که اسلحه از دستش میافتد و خودش رو در مقابل اون حیوان درنده میبازه. حالا شاعر میخواد بگه شقیق اینجور آدم ترسویه. جاء شقیق عارضا رمحه ان بنی عمک فیهم رماح. شقیق آمده و نیزه اش رو به عرض گذاشته. آقای شقیق چرا اینجور کردی؟ یعنی تو انقدر ترسویی که خودت باختی، نمیدونی چجوری اسلحه رو اصلا به کار ببری، اینجور حالتی. و امام مرزوقی برای همین معنایی که گفته یک شاهدی از شعر دیگر آورده، فقلت لمهرز لما التقینا تنکب لا یقطر کذهامو، میگه در این شعر هم تمسخر و استهزاء. من به مهرز گفتم در کجا؟ در میدان جنگ و در جبهه. به مهرز گفتم تنکب، مهرز اسمی آدمی بوده، تنکب یعنی کنار برو، دور بشو، تو چرا آمدی تو معرکه جنگ؟ تو چرا آمدی تو این جبهه که الان جنگ تن به تنه؟ تنکب یعنی تبعد، دور شو، اگر دور نشی زیر دست و پا له میشی. خب زیر دست و پا له میشی یعنی چه؟ این آیا اهانت و جسارت و تمسخر به مخاطب هست یا نیست؟ بله هست، یعنی تو مثل بچه ها میمونی، مثل زنا میمونی. اگه اینجاها بخوای همچون بگردی و اینجا باشی تا بخوری اینجاها، زیر دست پا لهد میکنن، تو برو کنار، برو کنار، بذار مردای جنگی بیانی وسط. پس اونطوری که در اون شعر تمسخر و استهزاء، اهانت به مخاطبه، در این شعرم همین معناست. این قول امام مرزوقی بود. این بحث اینجا تمام میشه. چرا بیت دوم تأیید برای استهزاء میشه؟ یعنی تو آمدی نیزت به زمین گذاشتی؟ بنی عمت نیزه دارن، پس تو که نیزت به زمین گذاشتی در مقابل اونا خودت باختی؟ نه اینجا میخواد، نه اون بحث دیروز نیاری. بله بحث دیروز این بود که تو توجه نداری و تو تقریبا دقت به کار نمیبری، با اینکه میبینی اونها اسلحه دارن تو دقت نمی کنی و همینطور شلکی هستی. اون درست، اما الان غیر از بحث دیروزه، ما الان در این مقامیم که میخواییم بگیم این توجه داره که اونها اسلحه دارند و ای شل خودش نگه داشته، توجه داره، اما این که خودش رو اینجور سست نگه داشته آماده باش نیست. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که خودش باخته. دیروز میگفتیم توجه نداره، امروز میگیم توجه داره اما از ترس و لرز نمیتونه نیزه رو به دست بگیره. فرق بحث دیروز با بحث امروز اینه که بحث دیروز آدم غیر منکر رو به منزله چی قرار دادیم؟ منکر، یعنی به منزله اینکه توجهی نداره. بحث امروز اینه که نه توجه داره اما خودش رو باخته، از ترس مرده، تکان نمیتونه بخوره. فرقش اینه. اینه برای تأکید به اینکه حتما بدان که دشمنان تو مسلحن. بله چون میبینیم زیاد ترسیده و خودش باخته، کلام رو با تأکید بیشتر میاریم که زودتر آگاهی پیدا کنه، متوجه بشه. بیشتر میترسه دیگه، حالا او نبضش ملموس دست شما بوده. خیلی خوب، این مقدار عبارت رو تطبیق بکنیم تا برسیم به قسم بعد. میفرمایند و قرار، ها اونه که خوندیم، و فل بیت، و در همین شعر الف لام البیت، الف لام عهد ذکریست. در این شعری که خونده شد علاما اشار الیه الامام المرزوقی، بنابر اونچه که اشاره کرده به سوی اون چیز امام مرزوقی، تحکمون و استهزاءون هم تحکم است و هم استهزاء. تحکم و استهزاء هر دو تقریبا اینجا یک معنا میده، یعنی مسخره کردن، توهین کردن به یک نفر. کأنهو یرمیه عبارت دیروز خوندیم، گویا شاعر نسبت میدهد او را، او کی باشه؟ شقیق. به ان فیه من الضعف والجبنه، به این که در اون شقیق است از ضعف و جبن، به حیث و یعنی به مقداری که لو علم ان فیهم رماهن، اگر بداند که در میان دشمنان نیزه ها هست، لمل تفت لفت الکتاف کفاح، هر آینه التفات و توجه نمی کند به جهت یا به جانب پهلوانان، به جانب اون شیردلان، و قوت ندارد یدهو دستش علا حمل رماه. یعنی اینجوریه که اگه بدون اونها نیزه دارن، شمشیر دارن، این دیگه از ضعف و از ترس خودشه میبازه بر حمل نیزه ها. بر طریقه قول شاعر که گفته فقلت لمحرز، پس گفتم من برای محرز، لملتقینا، چون که یا در وقتی که ملاقات کردیم ما با محرز، من رفتم جبهه خط اول، دیدم ای محرزم اونجا پیدا شده. بعد به محرز چی گفتم؟ گفتم تنکب، یعنی تبعت. آقای محرز تو اینجا چی کار میکنی؟ بیا کنار، بیا کنار. لا یقتر و کزهامو، لا یقتر و که یعنی لگدمال نکنن تو را ازدهام جمعیت، این جمعیت کثیر تو را لگدمال و زیر پا نگذارند، تو را نیندازند، تو را نیفکنند. یرمیه، این رما یرمی در اصل لغت به معنی تیر افکندنه، اینجا به معنای نسبت دادنه. نسبت میدهد او را، او کیه اینجا؟ محرز. محرز را نسبت میدهد به انهو لم یباشر شدائد، به این که مباشرت با شدائد نداشته، یعنی تو مرد رزم نیستی، تو مرد بزمی، تو را به این کار چه کار؟ به کارهای گران مرد میدان دیده باید بفرستند، تو اهل این کار نیستی. به انهو لم یباشر شدائد ولم یدفع الى مزائق المجامع، و نسبتش میده به این که این آقای محرز نرفته به جوامع تنگ. مزائق یعنی از مزیقه هست، یعنی تنگنا، اصلش بوده الى مجامع المزائق، یعنی مجمعهای تنگ. منظور از مجمعهای تنگ نه اتاقهای کوچکه، نه، منظور اونجاهاییست که نفس کشیدن بر مردان تنگ میشه، اینقدر جنگ است و اسلحه هست و تیر و شمشیر، تانک و توپه، که میدان بر پهلوانان هم چی میشه؟ تنگ میشه. که انهو یخاف و علیه، گویا ترسیده میشه بر محرز، ان یداسه یا یدسه، هر دو درسته. اگر یداسه بخونی یعنی زیر دست و پا میفته، یداسه یعنی لگدمال میشه، بالقوائم به سبب پاها، قائمه ها یعنی پاها. اگر یدسه بخونید یعنی زیر خاک میره، دسته یدسه یعنی دفن شدن، یداسه یعنی لگدمال شدن، یداسه بهتره. کما یخافو اون طوری که ترسیده میشه بر کی؟ سبیان. یعنی چطور ما میترسیم که بچه های کوچولو لگد مال بشن، زیر دست پا له بشن؟ چطور از اونا میترسیم؟ اینجا هم از آقای محرز میترسیم که حالا دشمنه که نکشته هیچی، خودشم پامال بشه. پس این فایدهش چیه؟ لااقل اگر مثلا خودش که شهید میشه 7-8 تا رو هم به درک بفرسته، این خوبه. اما محرز اینجوری نیست، اینجوری که زیر دست پا فقط له میشه دیگه، کاری هم ازش نمیاد. کما یخاف و الاستبیانه و نسائه، چنون که ترسیده میشه بر بچه ها و زن ها. میترسیم بچه ها له میشن، زن ها له میشن، زن ها رو تو اون مجامع تنگنا میبرند یا نمیبرند؟ نمیبرند. تا یه جا ببینن شک شلوغه، اول زنها رو بیرون میکنن، بچه ها رو بیرون میکنن، پیرمردها رو بیرون میکنن، اون وقت میمونه میدان دست کی؟ پهلوانان جوان، جوان مرد پهلوان. خب لقلت قناعه و ضعف بناعه. چرا حالا آقای محرز اینجوریه و مثل بچه ها ما میترسیم لگد مال بشه؟ به جهت کمی قدرتش. غنا یعنی بینیازی، اما اینجا منظور چیه؟ قدرت. و ضعف بنایش، بنا یعنی بنیاد، اصلا ضعیف الجثه هست، ضعیف البنیه هست، قدرت نداره یا کار کرده نیست. حالا ممکنه یه نفرم قوه و بنیش زیاد باشه اما کار کرده نباشه، اگه از یه تپه بره بالا دیگه از تپه دومی چیه؟ پنچره. خب حالا میخوان حمله کنن، چند تا تپه باید اینا برن؟ خیلی. این قوت داره اما ورزیده نیست، چاخچله هست، اما یه تپه که بره دیگه خلاصه، همونجا باید بشینه یه فلاکس چایی، یه خورده شربت آب لیمو. اینم که خب تو جبهه پیدا میشه از این چیزا، اینا باید 3-4 شبان روز بدوند. مثلا میگیم برای اینجور آدمایی که کار کرده نیستن، اینا خب قدرتش ندارن. حالا ما میخوام ضعف بناء رو معنا کنیم ها، نه اینکه بگیم حالا چرا تو جبهه نیست. البته خب جبهه که اونجوری نیست که. بله و یجعل المنکر و کغیر المنکر اذا کان معه ما ان تعمله ای شیء من الدلائل و شواهد. و شواهدان نخونید. ان تعمل المنکر و ذالک الشیء ارتدع عن انکاره. آمدیم به مورد سوم. مورد سوم این است که یک آدمی هست، فرض کنید منکره. دیروزم عرض کردم منکر تا منکر بینش خیلی فاصله است. منکر هست اما یه منکر با انصافیه، ما اینه میدونیم که آدم با انصافه، با ایمانیه، به طوری که اگر یک کلمه به طور ساده حق رو بهش بگیم فوری چطوره؟ از انکارش برمیگرده. در این صورت این منکر منصف رو به منزله چی قرار میدیم؟ به منزله غیر منکر. کلام رو با او چه جور میاریم؟ کلام رو با او بدون تأکید میاریم. حالا در عبارت مصنفی نکته ای هست و اون اینه که گفته ما منکر رو مثل غیر منکر قرار میدیم به شرط این که با این منکر یه چیزی باشه که اگر به وسیله اون چیز فکر کنه، تأمل کنه، از انکارش برمیگرده. این عبارت مصنف. حالا یه چیزی همراش باشه، منظور از اون چیز چیه؟ بعضیا گفتن عقل، یه عقل خوبی همراهش باشه. بعضیا گفتن دلیل، یه دلیلی همراه این منکر هست که اگر توجه کنه به اون دلیل از انکارش به زودی برمیگرده. دیگه احتیاج نداره ما کلام رو با تأکید براش بیاریم، شد و مدی لازم نیست. بعضی ها گفتن اون چیز مثلا چیزهای دیگه هست، یعنی یک شواهدی، یه مطالبی. بله، جور به جور معنا کردن. اما عقیده شارح این است که اون چیزی که همراهشه باید اون چیز جوری باشه برای این منکر که مشاهدش باشه. یعنی آخه یه وقت یه چیزی همراه انسان هست، اما انسان از اون چیز چیه؟ غافله. مثل اینه که تو بغلتون مثلا یه وقت میدیه پولی همراهتونه، یه 500 تومانی همراهتونه، اما یادتون نیست که همراهتونه. رفتید بازار جنس بخرید، دست میکنید تو جیبتون، میبینید پول نیست. تو جیبتون هم پول نیست، یادتون هم از او یکی نیست که حالا گذاشتید ته جیبتون مثلا. دیگه جنس نمیخرید، میگید خب حالا که نمیشه جنس خرید، بر میگردید. پس همراه بودن فایده نداره. چی فایده داره؟ مشاهد بودن، محسوس بودن، آگاه بودن، متوجه بودن و توجه داشتن، اون مهمه. شارح میگه این مهمه، ولی بعضی دیگه گفتن که نه، همین که یک چیزی همراه انسان باشه ولو این که انسان بهش توجه هم نداشته باشه، او کافیست برای این که ما با اون آدم منکر کلام رو بدونه چی بیاریم؟ بدونه تأکید بیاریم. شارح رد میکنه. البته حقم با شارحه. چیزی که همراه انسان باشه ولی انسان بهش توجه نداشته باشه، این باعث نجات انسان هست یا نیست؟ نیست. مثل اینه که مثلا علم همراه ما باشه اما ازش استفاده نکنیم، بهش عمل نکنیم، این باعث نجات ما خواهد بود؟ نه. مثال دیگه، یه نفر عقلش خیلی خوبه، واقعا عقل پروفسوری داره، نمیدونم حالا عقل خوبی داره، ولی موقع حرف زدن ها یا موقع کار کردن اصلا توجهی به عقلش نداره، اصلا به سراغ عقلش نمیره. هیچ. از عقلش استفاده میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. اگه این رفیق گفت بیا بریم سینما، میگه بیا بریم. بابا فکر کن ببین خوبه یا بده. اگه گفت بیا بریم مسافرت، میگه خیلی خوب بیا بریم. اون رفیق دیگه اومد میگه بیا الان بریم جبهه، خیلی خوب باشه بریم. فکر اصلا نمی کنه که این راه ثواب است یا ثواب نیست. ربما ثواب باشه مثل جبهه رفتن فرض کنید، اون رفیق دیگه میاد میگه بریم فلان جا، رأیش عوض میکنه، به عقل خودش مراجعه نمی کنه. گاهی هم ممکنه که اصلا ثواب نباشه، بیا بریم فلان جا گردش کنیم، درس و بحث و همه رو ول میکنه، میره فین کاشون بگرده. خب این عقل داره اما از عقلش استفاده نمیکنه. پس بنابر این صرف همراه بودن چیزی سبب نجات انسان یا استفاده انسان نمیشه. باید انسان به اون چیز چیکار کنه؟ توجه داشته باشه، مراجعه کنه، دقت داشته باشه. و اینجا ما حرف شارح رو البته ترجیح میدیم. عبارت رو دقت کنید: و قرار داده می شود منکر مثل غیر منکر، زمانی که بوده باشد با منکر. ما یعنی چه؟ یعنی یک شیء. از دلائل این تأملهو، که اگر تأمل کند اون چیز رو. حالا دلائل چیه؟ ما گفتیم اگه انصاف داشته باشه، یا عقل درست و حسابی داشته باشه، یا اهل علم باشه، ما وقتی بهش میگیم رجوع میکنه به علمش، رجوع میکنه به کتابهایی که خونده، اخلاقهایی که اساتید اخلاق براش گفتن، به این چیزا رجوع میکنه. دلائل و شواهد که ان تأمل المنکر، اگر تأمل کنه منکر، ذالک الشیء، اون شیء رو، ارتدع عن انکاره، برمیگرده از چی؟ انکار خودش. خب حالا دقت کنید، مصنف متنش اینه: اذا کان چی؟ معهو هنگامی که بوده باشد با او. آیا صرف بودن شرطه یا نه؟ بودن با توجه داشتن کدامش؟ آها، توجه شرطه ها. ما خیلی وقتا ممکنه نیروهایی داشته باشیم اما به نیروهای خودمون توجه نداشته باشیم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. خودمون همه چیز داریم، به سراغ بیگانه میریم. یه انقلاب ما همینه به ما ثابت کرد که آی مردم، همه چیز خودتون دارید، چرا به سراغ دیگران میرید؟ نیروهای خودتون رو به کار ببرید، که به کارم الحمدلله برده شده حالا تا حدودی. البته میفرمایند که و معنا کونهی معه و معنای بودن شی با اون منکر ان یکون معلوما له، معناش اینه که این شی معلوم باشه برای کی؟ منکر، و مشاهد باشه در نزد او، یعنی توجه بهش داشته باشه. نه اینکه خب مثل بعضی طلبا کتاب میخرن هی میچینن رو هم، اصلا مطالعهش هم نمی کنن. خب این کتابا برای اینا نفعی داره یا نداره؟ نه، از خاک میخوره اونجا. بعدن حالا معلوم نیست، بعدن هم حالا بعد برسن یا نرسن، میشه آقا قاضی شرعی، امام جمعه، مردم دورش میگیرن، دیگه وقت مطالعه هم نمی کنه. پس الان این تذکری شد حالا که آقا فرمودن بعدن، برادران عزیز، الان دریابید، الان شما الان فراغت دارید، الان فارغ البال هستید، الان گرفتاری ندارید، الان فکرتون آزاده، همین الان رو از دست ندید. سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست. نگید فردا، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. همین امروز رو خیلی فرصت بشمارید. ما چه میدونیم آینده چی میشه، چطور میشیم؟ انشالله هستیم، ما دعا میکنیم، شما هم دعا کنید. ولی خب اشتغالات زیاد هست، گرفتاری ها زیاد هست. شما وقتی که ازدواج کنید، ای گرفتار و پای بند عیال، دیگر آسودگی مبند خیال. شب چو عقد نماز می بندم، چه خورد بامداد فرزندم. این گرفتاریا هست. البته انشالله ازدواج هم کمک به تحصیل می کنه در بعضی موارد، اما خب دشواری هایی هم داره و همینجور کارهای دیگه. غرض اینه که الان رو خیلی غنیمت بشمارید. در روایت است که پیغمبر فرمود ملکی است که هر صبح ندا می دهد. چه ندا می ده؟ یا ابنا العشرین جدو وجتهدو، ای 20 ساله ها بکوشید، زیاد بکوشید، درس می خونید خوب درس بخونید، رزمنده اید خوب برزمید، کشاورزید خوب کشاورزی کنید. هر کس در کار خودش باید خوب بکوشه و این بهار جوانی همه وقت نخواهد بود، این از دست می رود. جوانی نگه دار که این مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. این مرغ پرواز می کنه، همیشه در این خانه استخوانی نیست. بله، خوب دقت کنید. می فرماید وقیل معنا کونه معه ان یکون معه موجودا فی نفس الامر، و بعضی گفتن یه خط پایین تر، بله، کما تقولو بودیم. خب حالا اونطور میخوایم مثال بیاریم برای اینکه اگر یک چیزی همراه اون منکر باشه که به اون چیز توجه کنه، از انکارش چیه؟ باز میگرده. چنان که میگویی تو برای منکر اسلام، او که حقه دیگه، نمیگید ان الاسلام حقون،
با تأکید نمیگه همین، میگه الاسلام و حق، اسلام حقه.
خب این چی کار میکنه از غیر تأکیدی؟ چرا اینجور گفتیم؟ به علت این که با این منکر دلائلی داله بر چی؟ بر حقیقت اسلام. حالا اومدیم سر قول قیل. بله؟ جمله اسمیه در بعضی موارد تأکید داره، انشاءالله در باب مسند الیه خواهیم خوند، مواردش همه جایی نیست. خب از اون جایی که گفتیم حکایت بر مزاج مستمع گوی، اگر دانی که دارد با تو حالی. مگر ما در تعریف بلاغت نگفته بودیم که متکلم بلیغ اون متکلمی است که وقتی با مخاطب روبرو میشه نبض او رو کاملا در دست بگیره و کلامش طبق مقتضای حال او بیان کنه. شما وقتی روبرو میشید با یه شخصی اینقدر باید قدرت بیان و سخن و تشخیص داشته باشید که بدانید که این چی جور آدمیه، آدم لجوجیه، آدم با تقوایی، آدم بی تقوایی، آدم بدذاتی، آدم خوشذاتی، آدم با معلوماتی، آدم بی معلوماتی، عقل کامل داره، عقل ناقص داره، چی جور آدمیه. اینا همه باید نبض گوینده در دست باشه، ولی اگه نبض گوینده در دست نباشه هوایی حرف بزنه اصلا از بحث ما به کل چیه؟ خارجه. ما را با او بحثی نباشد و او را با ما کاری نه. ما با اونهایی هستیم که تا اینجا با ما بودن، مثل خود شما که از اول تا اینجا با ما بودی. بله همین خودش روانشناسی میاره کم کم در اثر این که انسان اینا رو در ذهن داشته باشه و با مردم که روبرو میشه نگاه بکنه، این کم کم در اثر ممارست زیاد این قدرت براش پیدا میشه. البته حالا اگر در اون قسمت ها هم کار کرده باشه کمکه، والا خود این برای انسان تبحر میاره. خیلی خوب. و بعضی گفتند معنای بودن دلیل با اون شخص منکر این است که بوده باشد دلیل با اون شخص منکر موجود فی نفس الامر. فی نفس الامر یعنی در باطن این دلیل همراه او باشه، حالا چه بهش توجه بکنه چه توجه نکنه. و فیه نظر، در این قول قیل چیه؟ نظره. چرا؟ به علت این که مجرد وجود شی کافی نیست در ارتداء. ارتداء یعنی چه؟ برگشتن. مادامی که نباشد اون شی حاصل در نزد اون شخص. شما اگه 10,000 تومان پول داشته باشید، حالا به خود برید یه شب کلا بخرید، اما خبر از پولاتون ندارید، پولاتون هست نمیدونم صندوق گذاشتید، لای کتاب گذاشتید، تو حجرتون هیچ یادتون هم نیست، به شما کلا میدن یا نمیدن؟ بله هیچی نمیدن. پس آدم داشته باشه و بهش توجه نداشته باشه مثل اینه که اصلا نداره. فایدهش چیه؟ و قیل معنا ما ان تأمله شیء من العقل. خوب دقت کنید، اون چیز رو، اون ما رو در اون بالا ببینید، اذا کان معه ما ان تأمله. این ما رو ما عبارت از چی گرفتیم؟ یه شیء، یه دلیلی، حالا دلیل هر چی باشه. بعضیا گفتن این ما در معنا چیه؟ عقله، یعنی یه عقلی باشه. شارح در اینم اشکال داره، میگوید اگر منظور مصنف عقل بود، حتما فقط عقل بود، نباید میگفت ان تأمله، باید میگفت ان تأمله بهی، باید با میورد. پس این که گفت تأمله یعنی تأمل کرد اون شی رو. حالا اون شی یا دلیله یا فرض کنید که همون تقوا هست، انصاف، اخلاق انسانی هست، یا مطالعه هست، یا کتابه، یا فرض کنین مطالبیه که خودش فهمیده، منظور اونطور چیزا. و بعضی گفتن معنای ما ان تأمله، معنای ما چیه؟ شیئون منال عقل. بخوام ببینم خطتونه دارید یا ندارید. دارید حالا؟ پس چرا ساکتی؟ معنای ان تأمله چیه؟ معناش شیئون من العقل است. شیئون خبر است برای چی؟ معنا. معنا چیه؟ مبتدا. و فیه نظر، در این قولم اشکاله، به علت اینکه مناسب در این هنگام این بود که بگوید ما ان تأمل چی؟ بهی، لأنه لا يتأمل العقل، به علت اینکه شأن اینه تأمل نمیشه عقل، خود عقل که نمیشه تأمل بشه، بل یتأملو بهی، بلکه تأمل میشه به سبب عقل. پس این که بهی نگفته روشنه. نحو لا ریب فیه. خب حالا این همه ما حرف زدیم یه مثال نیوردیم. چرا؟ یه مثال فقط کی آورد؟ شارح آورد، گفت کما تقول لمنکر الاسلام الاسلامو چی؟ ها مصنف که مثال نیورده، مثالش لا ریب فیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک الکتاب اشاره به چیه؟ قرآن. قرآن لا ریب فیه، شکی درش نیست. خب یعنی این همه ملل دنیا از یهودی، زردشتی، بابی، بهائی، جود، ارمنی، کمونیست و سایر مسلک ها و مکتب های دیگه، اینا در قرآن هیچ کدوم ریب ندارن؟ اونا ریب دارن، خیلی اینا منکرن، مخالفن. پس باید کلام رو با چی بیاریم؟ با تأکید. ولی قرآن هیچ تأکید نکرده، گفته لا ریب فیه. چرا ساده آورده؟ برای این که با این مخاطبین یک چیزیه که اگر تأمل کنن میفهمند که قرآن از جانب خدا، شکی که دارن، شکشون به زودی چی میشه؟ برطرف میشه. چی دارن؟ اولین چیزشون عقله. یکی از چیزایی که ما ردیف کردیم عقله. خب این کمونیست هم عقل دارن، یهودی ها عقل دارن، نمیدونم ارمنی ها عقل دارن، همه عقل دارن. وقتی تأمل کنن رد میشه براشون، بر میگردن. چنون که الان برادران اهل سنت که اون وقت به دست استعمار با شیعه کارد و خربوزه شده بودن، الان در اثر وحدت، در اثر تدبیر شخص امام و آیت الله العظما منتظری و دیگران، اینا الان همچین برادر شدن. دیروز شما سخنرانی امام جمعه سنندج رو شنیدید، واقعا چه جذاب، و مخصوصا قسمتی که کمی روزه هم در آخر اشاره کرد از امام حسین علیه السلام، از حضرت امیرالمؤمنین. آخه اینها حضرت امیرالمؤمنین رو خلیفه که میدونن، احترام میذارن، اون تا خلیفه چهارو، و همینجور ائمه. اینها در مشهد که بنده بودن خب زیارت امام هشتم می آمدن، اینها قبول دارن. منتها خب آتش که دشمن درست می کنه، می دونید که عناد بر عناد، عناد بر عناد افزوده می شه. حالا یهود هم همینه، مسیحی هم همینه، کمونیست هم همینه. اینا اگر طوری باشه، یک صحنه‌ای به وجود بیاد که تأمل کنن، دقت کنن، از انکار کم کم کاسته میشه. به این جهت قرآن فرموده لا ریب فیه، یعنی اینا اگر واقعا یه محیط بازی باشه، همین کمونیستا، همین شوروی ها رو، روسا رو یه محیط باز بهشون بدن، اینا واقعا آزاد فکر کنن، نه اینکه الان زیر سرنیزه باشه، اینا یقینا به فطرتشون چیه؟ برمیگردن. فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرته. پس این مثال شد برای بحث ما، مثل لا ریب فیه. نه فیه، فیه
فیه به کجا برمیگرده؟ نه، در اصل قرآن ریبی نیست، منتها هدایت کننده متقینه، ریبش کلیه. نه، این تفسیر رو شما اینجور بیان نکنید. ذالک الکتاب چی؟ لا ریب فی، این کتاب ریبی درش نیست. نه، در هیچ جهتش، در اینکه از جانب خدا بوده، در اینکه پیغمبر اکرم آورده، در اینکه معجزه هست، نه. و هدن للمتقین هو هدن، این قرآن هدایت کننده متقینه، این یک صفتی است برای قرآن. همه مفسرین هدن رو خبر گرفتن برای مبتدای محذوف، هو هدن للمتقین. ظاهر این کلام اینه که لا ریب فیه مثال است برای جعل منکر حکم مثل غیر منکر، و ترکت تأکیده لذالک، یا و ترک تأکیده چی؟ لذالک، و ترک تأکید به خاطر چیه؟ به خاطر همین نازل منزله قرار دادن. و بیان این کلام اینه و بیانه ان معنا لا ریب فیه لیس القرآن بمظنه للریب، و بیانش اینه که معنای لا ریب فیه اینه که نیست قرآن در محل گمان چی؟ شک. ولا ینبغی ان یرتاب فیه، و سزاوار نیست که ریبی باشه در چی؟ در قرآن. و هذا الحکم، و این که در قرآن ریب هست یا نه، مما ینکره، از چیزهایی که منکر است او را بسیاری از مخاطبین، خیلی ها که خب مسلمان نیستن، مسلمان نیستن، خب در قرآن ریب دارن، شک دارن، منکرن. لکن نزل انکارهم منزلت عدمه، لکن نازل قرار داده شده انکار اونها به منزله عدم انکار، لما معهم من الدلائل الداله على انه ليس مما ينبغي ان يرتاب فيه، به جهت اون چیزی که با اون مخاطبین است، از دلائل داله بر این که على انه، بر این که این قرآن، ليس مما ينبغي ان يرتاب فيه، نیست از چیزهایی که سزاوار باشه که شک بشه در او. بل احسن ان يقال انه نذير لتنزيل وجود شيء منزله عدمه. حالا احسن یک بیانی است از شارح برای آیه لا ریب فیه غیر از اون چه که الان گفتیم، که ان شاء الله به شرحش خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله.